بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهایت الحکمه، هفته مهر 99، استاد گودرزی، دوشنبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و قال علیه السلام: فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک و الصلاة تنزیها عن الکبر و الزکاة تسبیبا للرزق و الصیام ابتلاء لإخلاص الخلق والحج تقربة للدين والجهاد عزا للإسلام والأمر بالمعروف مصلحة للعوام. حضرت می فرماید خداوند ایمان را واجب کرد برای این که انسان از شرک پاک بشه، و صلات را واجب کرد برای این که انسان از کبر پاک بشه، منزه بشه، و زکات را واجب کرد برای این که رزق انسان زیاد بشه، و صیام را واجب کرد برای این که اخلاص خلق را آزمایش کند، و حج را واجب کرد برای این که دین تقویت بشه، و جهاد را برای اینکه اسلام را عزیز کند، و امر معروف را مصلحت برای عوام مردم قرار داد. هر کدوم از اینها خودش یک بحث مفصلی دارد که ما فقط از باب تیمن و تبرک داریم روایت می‌کنیم. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما رسید به فرع اول از فروع اصالت وجود. عرض کردیم که در فرع اول مرحوم علامه می فرماید تمام حملهایی که بر ماهیت می شه به وسیله وجود هست. این به وسیله وجود رو تفسیر می کنن، می گن یعنی وجود حیثیت تقییدی هست برای حمله. حیثیت تقییدی رو دیروز چند مورد براش مثال زدیم و توضیح دادیم، متنم آوردیم از اسفار، و گفتیم که حیثیت تقییدی رو مرحوم ملا هادی سبزواری گفتن به گونه‌ای که اون قیده در موضوعیت موضوع دخالت دارد. از کتاب و آیت الحکمه همین رو خوندیم و گفتیم حیثیت تغییری یعنی حیثیتی که بودن او در موضوعیت موضوع دخالت دارد که اگر نباشد حکم کاذب خواهد بود. این بیانی بود که اونجا فرمودن. در مقابل حیثیت تغییری گفتیم یک حیثیت تعلیلی داریم و یک حیثیت اطلاقی داریم. همه اینا رو دیروز توضیح دادیم. فقط یکی از دوستان دیروز سوال پرسید در رابطه با اون، چون ما دو تا تغییر از حیثیت تغییری گفتیم. گفتیم یکی این که قید در موضوعیت موضوع دخالت داشته باشه، و دیگر این که گفتیم بعضی اینجور میگن یعنی همون واسطه در عروض. یعنی چی واسطه در عروض؟ مثلا شما در نظر بگیرید یک قطار در حال حرکت هست، شخص داخل قطار خوابیده، حرکت نسبت به قطار میشه حقیقت و نسبت به جالس قطار میشه چی؟ مجاز. اگر ما گفتیم که زید داره میره مشهد، حرکت کرد برای مشهد، این حرکت رو اگه اسناد شدید بفرمون سامد، اگه این حرکت رو نسبت دادیم به اون شخص، میگیم اینجا مجاز هست، از باب واسطه در عروض. چه چیزی باعث شد که این حرکت رو ما به این شخص نسبت بدیم؟ قطار. به قطار میگن واسطه برای عروض حرکت بر زید. به این قطار میگن حیثیت تقدیری برای حرکت، نسبت حرکت بسید. درسته؟ اینجا دیگه نمیتونیم بگیم این حیثیت در موضوعیت موضوع دخالت داره. اینم دیروز گفتیم، درسته؟ پس ما دیروز دو تا تغییر برای حیثیت تغییری گفتیم. برای اون بیان اول دو تا آدرس آوردیم. حالا میخوام برای بیان دومم یه آدرس بگم که اینم نگاه کنیم چون یکی از دوستان دیروز گفت این که شما دارید این تقریر کینو گفته استاد یزدان پناه تو کتاب اصول و مبانی عرفان نظری صفحه خدمت شما که عرض کنم 173 گفته می شود در گزارهای وجود درخت به نفس ذاتش موجود است و ماهیت درخت به واسطه وجود درخت موجود است. اینه جا بعد ایشون اینجا نیا کنید، مثلا من میگم درخت موجود است یعنی چی؟ یعنی وجود درخت موجود است. پس این موجوده مالون وجوده است، اما بین وجود درخت و ماهیت درخت چون یک اتحادی هست، داخل پرانتز اتحاد متحصل و لا متحصل، این تعبیر شنیدید دیگه. یا کنید ماهیت و وجود با هم اتحاد دارن، خب مثل جنس و فصل، بالاخره اتحاد جنس و فصل شنیدید دیگه. ابهام جنسن حسب الکون خزا از کونه دائر و بین ازا و ازا، تو بحث منطق شرح منظومه. یعنی این جنس به حسب اون وجودش ابهام داره. چه چیزی ابهام جنس رو برطرف میکنه؟ فصله. لذا میگن فصل نسبت به جنس محصل است و نسبت به نوع مقوم است. درسته؟ همین فصلی که محصل است مقسم هم هست، به دو حیثیت فهم میکنه. خب پس جنس و فصل اتحاد متحصل و لا متحصل هست. ماهیت و وجود اتحاد متحصل و لا متحصل است. متحصل یعنی چنین موجود، لا متحصل اونه که موجود نیست. آدرس نیا کنید شرشی اسفار جلد یک صفحه، یا الله فقط اگه بتونم پیداش کنم. بله صفحه 64 نگاه کنید. مرحوم ملا هادی فرماید و ما من قبیل الجنس و الفصل حیث لا تحصل للجنس بدون الفصل. اصلا بعد میفرماید و انما هو من قبیل ثالث، میخواد بگی اتحاد ماهیت و وجود از قبیل قسم سوم یعنی جنس و فصله. بعد توضیح میده. فقط اینو برای چی گفتم؟ اول آدرس رو یادداشت کنید، صفحه 64 پاورقی مرحوم ملا هادی سمت سوار. خب اینو میخوام بگم، ماهیت چون با وجود اتحاد داره، اتحادش هم متحصل، متحصل یعنی چی؟ یعنی موجود. و لا متحصل یعنی چی؟ غیر موجود. با هم ترکیب شدن، خب شده اون انسانی که موجوده. اینها چون با هم اتحاد دارن، گاهی اوقات ما حکم احد المتحده رو به دیگری نسبت میدیم. در اصل اینجوری میگیم انسان موجود است، این موجود مال انسان نیست، مال کیه؟ وجود انسان هست. یعنی باید اینجور میگفتیم وجود الانسان موجودون، به این وجود که باعث شد ما این موجود را بر اون انسان حمل کنیم میگن حیثیت تغییری وجود برای ماهیت. خب اگه بخوام باز یه جای دیگه بگم که آیه یزدان پناه مثالی میزنن، اون مثال رو من باید براتون بخونم. و این مثال هم جالب است. گاهی راننده ای متوجه پنچر بودن یکی از چرخهای اتومبیلش میشود، به ناگاه میگوید پنچر شدید. در اینجا نسبت دادن حکم پنچری به خود شخص به واسطه حیثیت تغییری چرخ اتومبیل هست. یعنی چی؟ یعنی چون من سوار اتومبیل شدم، یک نوع ارتباطی با این اتومبیل دارم که حکمی که مال اتومبیل هست که پنچریه، نسبت میدم به خودم. این چرخ اتومبیل میشه حیثیت تغییری این اسناد حکم به من. درسته؟ اینجا دیگه نمیدونم بگم من و ماشین با هم سر جمع پنچر شدیم، درسته؟ معنا نداره. پس این که میگم پنج مثل چرا این حرفو دارم میزنم؟ دیروز ما حیثیت تغییر چی معنا کردیم؟ گفتیم یعنی این قید در موضوعیت موضوع دخالت داشته باشه. دیروز اینو گفتیم. اما امروز دیگه ما نمیگه. امروز چی میگه؟ میگه حیثیت تغییری یعنی همان واسطه در عروض، یعنی همونی که باعث شد ما حکم را که مال دیگر است دیگر نسبتش بدیم. درسته؟ مثل همون جرال میزابی که تو ادبیات داشتیم. جرال میزاب یعنی چی؟ یعنی ناودان جاری شد. این جریان مال کیه حقیقتا؟ مال آب. به کی نسبتش داریم میدیم؟ به میزاب. خب چرا این رو به دیوار نسبت نداریم؟ میگه آقا بین این آب و این ناودان ارتباطی وجود داره؟ چون ارتباط وجود دارد من حکم یکی از مرتبطه رو به دیگر نسبت دارم میدم. درسته؟ به این واسطه شدن آب برای اسناد جریان به میزان میگن حیثیت تغییریه برای این حکم. تا اینجا مشخصه؟ پس حیثیت تغییری رو معنا کردیم به هر دو بیانش، مخصوصا این بیانی که الان دارم میگم، بیان مرحوم علامه قابل چیز توجیه نیست. یعنی چه قابل توجیه نیست؟ نیا کنید مرحوم علامه فرماید وجود حیثیت تغییری برای هر حمل ماهوی است. یعنی چی؟ یعنی اگر میگم الانسانو انسانون، شما از چی میفهمید؟ یعنی اصلش اینجور بوده وجود الانسانه انسانو، این انسانو ما ده اینه، اما اینو حذف کردیم نسبت شدیم به این مضاف الیه. درسته؟ و حالا که اینجوری نیست، و حالا اینجوری نیست یعنی چی اینجوری نیست؟ یعنی وجود حیثیت تغییری احکام ماهوی نیست. پس چیه؟ وجود برای این نوع حمل به نحو کیمیه است. کیمیه یعنی چی؟ یعنی زمانی که این انسان به وسیله وجود موجود است انسانون، یعنی زمانی که این انسان به وسیله وجود موجود است ناطقون، یعنی این انسان، این ناطق، این حیوان، این ظاهر، اینا به اعتبار چیه؟ خود ماهیت انسانه، حکم مال خود ماهیته. اما در چه ظرفی؟ در ظرف وجود. یعنی چی؟ یعنی وجود اول باید بدی انسان موجود بکنه، باید این محمول موجود بکنه، بعد نسبتشون موجود بکنه، بعد هم صورت بگیره. یعنی در بستر وجود است که ما این حمل ماهوی رو انجام میدیم، نه اینکه این ناطق مال وجود باشه. یعنی این وجود با ناطق اتحاد برقرار بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه ناطق بحث ماهیت، وجود غیر ماهیته، اینا با هم این همانی نمیتونن برقرار بکنن. متوجه چی دارم میگم؟ اما خودم میفهمم چی دارم میگم. خیلی مهمه.
میگیم
اون بعد دیگه بعد اونجا آره. البته اون تو آیه قرآن در اسناد در مقام فعل ها الله و نور و سماوات. الان شما زمانی که میگید مثلا میگی زیدون قائمون، الان زید با قائم متحد، متحد هسته نیست، هسته نیست. الان قائم با کجای زید متحده؟ با کجای زید متحده؟ قائم متحد است با فعل، با زید در مقام فعل. قائم عین ذات زید نیست، در مرتبه فعل زید با زید متحد است. یعنی این زیدون مثلا ناطقون با زیدون قائمون خیلی با هم فرق میکنن. فرقش کجاست؟ فرقش اینه که در قائمون در مقام ذات اتحاد دارن، در ناطقون و در قائمون در مقام فعل اتحاد دارن. اونجا هم که میگن الله و نور و سماوات و الارض، این نور در مقام فعل به خدا اتحاد دارن، نه در مقام ذات. چون سماوات رو داره مطرح میکنه، سماوات مقام فعل خداوند میشه، لذا اون نوریتی که اونجا دارن بیان میکنن اتحاد در مقام فعل هست. بله؟
این صفات خداوند صفات فعلیه که میگن مثل راز بودن، این هم در مقام
فعل، در مقام فعل دیگه. البته تمام اینا به یک صفت برمیگرده، به قیومیت، قیومیت هم به قادریت برمیگرده، قیومیت هم صفت فعله.
پس اون سه صفت اصلی که همه
مقام ذات هم اونا
ذات
بله
که...
مقام ذات. البته علم در مقام فعل هم دارد ها، ولی اصلا میتونیم در مقام فعل بگیم خداوند به این مسئله علم ندارد. یعنی چی علم ندارد؟ چون اصلا متعلق علم تو خارج نیست. پس سلب و ایجاب در مقام فعل اشکالی ندارد. من میتونم بگم خداوند نسبت به پدر بزرگ من در دنیا رازق نیست. خب نیست دیگه، چون پدر بزرگی نیست بخواد رازق باشه. درسته؟ پس در مقام فعل سلب و ایجاب اشکالی ندارد. صفات خداوند در مقام فعل میتونه تقیید داشته باشه، مقید باشه. اونی که خداوند نامتنه در مقام ذات هست، صفات ذات هست که این ذاتن، در مقام فعل اشکال نداره. خب پس اینم یه آدرس. صفحه چند بود؟ 171 رو گفتم، 173 رو گفتم. شما اگه نگاه کنید این بحث حیثیت تقییدی رو از صفحه 170 تا صفحه 178 میتونید مطالعه کنید. کتاب مبانی و اصول عرفان نظری، این چیزی بود که دیروز گفتیم و الان اینم سندش که نگید چرا سند نیاورد. خب از اینا چند تا آدرس دادم، آدرس ها خوبی هم بود ها. نگاه کنید کتاب اسوار صفحه 64 بحث سه تا واسر رو و ایسه تقییدی مطرح میکنه. اینجا باز قبلا داشتیم، یادم نیست دیروز یه آدرسی دادم، اونم باز نگاه کنید. فقط یه نکته قشنگی مرحوم ملاهای داره، دیگه وقت ندارم توضیح بدم. میگه اسناد وجود به ماهیت مثل اسناد حرکت به اون شخص داخل قطار نیست. حرف دقیقیه. یعنی در فلسفه زمانی که ما میگیم واسطه در عروض دارد، غیر از اون واسطه در عروض در ادبیات هست. میدونی برای چی؟ چون اونجا موقع میگیم مجازه، یعنی هیچ خبری، واقعا زید خوابیده، واقعا زید خوابیده. ولی مرحوم ملا هادی میگه اینجور نیست که واقعا ماهیت در خارج نباشه، ماهیت حقیقتا در خارج هست. اما پس این مجاز در اسناد چجوریه؟ میرون قسمت سوم که دیگه باید خودتون متن رو بیاریش صفحه 64 بخونید، از اسفار جلد یک، 10 بار بکنم آدرس دادم. خب این مقدار رو با هم ماسمالیزشن بکنیم. یتفر رو انا اصالت. بله؟
قول عجوات شروع کنیم
میگیم غلط؟
نه متوجه نمونه؟
نمیدونم، یعنی واقعا یه حرفیه ها.
دیدگاهش
آخه جالبه، خب همین دیگه، پس با دیدگاه خودش غلطه. آها
مثلا
دکتر اورفی داره نیا کنیم اینقدر راحت حرف میزنم میگم غلطه، چون با اساتید دیگه هم صحبت شد، گفتگو شد، بعد گفتن میگن نه حرف فقط غلطه. با اون صفحه 60 و چند بود، صفحه 60، صفحه 60 رو بیارید از کتاب خودتون، تنبیه اول از فصل اول از مرحله چهارم. یعنی شما این بنایی برای اون که دست از اونجا ورداری نداری؟ با اون نه
آبا شما
خیلی داری اذیت میشی. خب خب تنبیه آوردی؟ آقای ملایی خیلی داری اذیت میکنی ها. فصل اول از مرحله چهارم، تنبیه اول، فی اقسام ضروره تنقسم و ضروره الی ازلیت الی ضرورت ازلیه، پیدا کردید؟ نه خب چاپا من فهم میکنه، شما چاپا تو فهم میکنه.
اول
و تنبیه اول آها خب اونجا نیا کنی؟ آره آره میگه که حالا اون ضرورت ذات و الی ضرورت ذاتیه و یک کون المحمول ضرورین للموضوع لذاتهی مع الوجود. این مع الوجود یعنی به نحو قضیه هینیه، هینیه. و بعدش میگه چی؟ بگو بعدش لابل وجود. اینجا داره چی میگه؟ میگه ان کل ما یحمل علی حیثیت الماهیه انما هو بل وجود. این بل وجود و لابل وجود با هم چی دارن؟ تنافی پیدا میکنن. با اون حیثیت تحقیق جزء موضوع قرار بدیم یه کمی نزدیک میشیم به حرف علامه، ولی با این توضیح اینجا دیگه قابل حل نیست. خب پس حالا بیان علامه رو داریم میگیم، هر چیزی که حمل میشود بر حیثیت ماهیت همانا به وسیله وجود است. به وسیله وجود یعنی چی؟ این واب تفسیره. و ان الوجود حیثیتون تغییدیتون فی کل حمل ماهوی، و وجود در هر حمل ماهوی حیثیت تغییری است. حیثیت تغییر یعنی واسه در عروض. واسه در عروض با اون بیانی که گفتیم به نظرم اون حیثیت تغییریه رو با اون چیزی که توضیح دادم، یعنی این که در خارج هست خب، اما متن خارج نیست، شأن وجود هست، وصف وجود هست، به اینجور صورت باید معناش کنیم. یعنی این که وجود در خارج وجود دارد و این ماهیت وصف برای وجود است، در خارج هست. بعد حیثیت تغییری رو به هر بیانی که ما اینجا تفسیر بکنیم با اون واقعیتی که مرحوم علامه در صفحه 60 میگه منافات پیدا میکنه. در هر صورت ان الوجود حیثیت تغییریه فی کل حمل ماهوی، بالاش این واسطه در عروض کارو تمام بکنیم، ولی بیشتر به نظرم باید توضیح و بحث بکنیم. لما ان الماهیت چرا به وسیله وجود هست؟ این لما توضیح برای بل وجود هست. لما ان الماهیه فی نفسها باطلتون حالکتون لا تملک شیئا، به خاطر اینکه ماهیت در مقام ذاتش باطل و حالک است، هیچ چی را چی مالک نیست. فثبوت و ذاتها مثل چی؟ مثل الانسان و انسانون. و ذاتیاتها مثل الانسان و ناطقون. لذاتها به واسطه الوجود، یعنی این وجود است که حقیقتا ناطق است نه اون انسانه. فالماهیت و امکانت اذا اعتبر العقل من حیث هی لم تکن الا هی لا موجوده ولا معدومه. خب اینجا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که ما که میگیم این ماهیت هر حکمی دارد به وسیله وجود است، این با اون حرف دیگر ما منافات ندارد. کدوم حرفمون؟ که میگیم ماهیت من حیث لیست الاهیه لا موجوده ولا معدومه. میگه این با منافات نداره. چرا؟ میگه چون دو تا بحث و در دو فضای از بحث هست. اونجایی که میگیم هر چیزی به وسیله وجود بر ماهیت عارض میشود، اونجا در واقع میخوام یک حکمی را برای ماهیت ثابت کنیم. اما اونجایی که میگم من حیث و لیست الاهیه، در مقام مفهوم هستیم. هر مفهومی شما چرا تحقیق ماهیت، هر مفهومی خودش هست و غیر خودش نیست. الان مفهوم کتاب یعنی چی؟ یعنی کتاب دیگه. کتاب یعنی دفتر نیست، یعنی که مثلا صندلی نیست، یعنی که مثلا قلم نیست، هر چیز خودش خودشه. پس ماهیت در مقام مفهوم نه موجود است و نه معدوم. یعنی در ذات این ماهیت به عنوان جنس یا فصل وجود اخذ نمی شود، عدم اخذ نمی شود. این در فضای مفهوم هست. اما اونجا که میگم ماهیت مثلا حالا به عنوان انسان مثلا زاهک است، میخوام یه حکمی براش ثابت کنم، یه چیزی خارج از ذات میخوام براش ثابت بکنم، اینجا میگه باید ماهیت به یک وجودی موجود باشه. یعنی این وجود است که باعث میشه ما این محمول را بر ماهیت هم بکنیم. پس اینا هیچ ربطی به هم ندارن و منافاتی هم ندارن. دقت کنید. فالماهیت، پس ماهیت اگرچه اعتبار میکند آن را عقل من حیثیه که لم تکن الاهیه لا موجوده ولا معدومه، لکن ارتفاع وجود از ماهیت به حسب این اعتبار یعنی من حیثیه و معناش این است که وجود در حد ماهیت اخذ نمی شود، منافات ندارد این که ما حمل کنیم وجود را بر ماهیت به عنوان امر خارج از ذات و عارض بر ماهیت. فلها ثبوت ما کیف ما فرضت، پس برای این ماهیت به هر نحوی که ما فرضش بکنیم، چه ماهیت به اعتبار ذهن باشه، چه ماهیت مقام خارج باشه، به هر صورت یک ثبوتی برای ماهیت باید لحاظ بکنیم. این نکته دوم. و کذا مثال سوم هست، و کذا لوازم و ذاتها التي هي لوازم الماهیه که مفهوم الماهیت العارضت لکل ماهیت و زوجیت العارضت لماهیت الاربعت تسکت و لها بل وجود لال ذاتها. پس این هم مثال سوم. مثال سوم چیه؟ یعنی حمل لوازم ذات بر ماهیت هم باز بل وجود است. یعنی چی بل وجود است؟ یعنی این وجود است که این محمول را میپذیرد نه ماهیت. اگه حیثیت تغییری رو اونجا معنا بکنیم. و همچنین لوازم ذات ماهیت، لوازم ذات ماهیت یعنی اون لوازم ماهیتی که مانند مفهوم ماهیتی است که عارض بر هر ماهیت می شود و مانند زوجیتی که عارض می شود بر ماهیت اربعه، اینها هم به وسیله وجود برای ماهیت ثابت است نه برای خود ذات ماهیت. خب اینم تا اینجای مثال سوم بود. دقت کنید که مفهوم الماهیه یعنی معقول ثانی فلسفی. آخه نیا کنید ماهیت مثل جوهر، عرض، کم، کیف اینا معقول اولی هست، اما مفهوم ماهیت دیگه معقول اولی نیست، میشه معقول ثانیه فلسفی. لذا مرحوم علامه در بحث جوهر و عرض اونجایی که اشکال میکنن معقولات چند تا باشن، ایشون میفرماید اگه بنا باشه ما همه ماهیات رو به اعتبار این عرض بودن و اینها یکی کنیم، پس بهتر این است که بگیم ماهیات همشون یکی باشن و اون هم ذیل مفهوم ماهیت قرار بگیره. و حال آنکه مفهوم ماهیت از معقول ثانی فلسفیه. معقول ثانی فلسفی یعنی این که بر همه امور متخالفی حمل میشه، مثل مفهوم عرض که بر 9 تا مقوله عرضی حمل میشه، مقید به یک ویژگی خاصی نیست، در همه جا پیدا میشه. سلام. مقوله ثانیه میشه ماهیت، مفهوم ماهیت مثل خود عرض میشه، عرض مقوله ثانیه، ولی جوهر، کم، کیف این از مقولات اولیه. خب یالله. و به ذالک یظهر ان لازم الماهیت به حسب الحقیقت، لازم ماهیت، لازم الوجودین الخارجیه و ذهنی، میگه لازم ماهیت در واقع لازم اون وجود ذهنی است اگه ماهیت در ذهن باشه، لازم وجود خارجی اگه ماهیت در خارج باشه. خب این ماهیت در ذهن باشه یا خارج باشه، اینو از کجا شما فهمیدید؟ نگاه محمول مشخص کننده از ظرف ماهیت کجاست؟ یه مثال بزنم. مثلا یه بار شما میگید انسان مثلا زاهک است، و همین تو کجا میخواد بگه زاهکه؟ خارج دیگه، درسته؟ بعد میگم انسان نوع است، انسان تو کجا نوعه؟ پس محمول میاد مشخص میکنه ماهیت در ذهن است در خارج. این که ما میگیم نوع هست، این نوعیت به اعتبار وجود انسان در ذهن است. این که میگیم زاهک است به اعتبار وجود ماهیت در خارج، یعنی خود ماهیت هیچ از احکام رو نمیپذیره، با این توضیح که مرحوم علامه اینجا دارن میدن. کما ذهب علیه دوانی، همچنان که دوانی همین نظر رو گفتن.
این ذهن خوبه نمیتونه
بله؟
به صورت
ذهن
خارج در نظر نمیتونه.
نه خب بستگی داره، آخه بعضی احکام رو شما دارید میگید خارج و لحاظ میکنید، دارید حکم میکنید. این که مثلا من دارم میگم انسان زاهک است، تو ذهنم که زاهک نیست، میخوام میگم تو خارج زاهکه. این که میگم الانسان ماشن، بله بله تو خارج میخوام بگم، چون ماشی در خارج هست، ماهیت که تو ذهن من که حرکت نمیکنه، خب تو خارج داره، این ماشی داره مشخص میکنه که من نظر به انسان در خارج دارم. بعد وقتی این ماشی میشه حکم برای وجود انسان در خارج، نه حکم خود انسان. اینم مثال سوم بود. بریم مثال چهارم. و کذا لازم الوجود ذهنی، لازمه وجود ذهنی ماهیت هم باز به وسیله وجوده، یعنی خب دیگه هر چیزی داره وجوده. آقای فیاضی خیلی تلاش کردن که بگن آقا بیان مرحوم علامه اینه که میخواد بگه این حیثیت تغییر نمون به نحو قضیه هینیه. قضیه هینیه یعنی این حکمه برا ماهیت است در ظرف وجود، یعنی وجود به عنوان جزء موضوع یا اصل موضوع قرار نمیگیره. وجود فقط چیه؟ بستر رو آماده کرده که اون حکم رو حقیقتا برای خود ماهیت قرار بدیم. تو توضیحات آقای فیضی نگاه کنیم، کن نوعیه للانسان، مانند نوعیت برای انسان، باز اینم برای وجود انسان در ذهن است. و لازم الوجود الخارجی کل برود الثلج، اینم باز برای چیه؟ وجود ثلج در خارج برودت دارد. و المحمولات تو غیر لازمته، و همچنین محمولات غیر لازم هم احکام واسطه چیه؟ که ما چند تا مثال زدیم، مثل چی؟ کل کتاب ولد انسان کل ذالک بالوجود، همینا به وسیله وجود هست. خب این فرع اول بود، فرع سختی بود، و اون چیزی که به نظر میاد با اون نکاتی که در صفحه 60 مرحوم علامه فرماید خیلی جور در نمیاد. ما اگه بخوایم توجیه کنیم باید توجیه کنیم، یعنی صراحت مطلب با اون اصطلاحی در حیثیت تقییده داریم، به هر دو اصطلاحش، چه اون حیثیت را جز موضوع بگیریم چه اون حیثیت را اصل موضوع بگیریم، به هر دو حیثیتش بیان علامه دقیق در نمیاد، مگر اینکه علامه حیثیت تقییدی رو یک اصطلاح دیگه داشته باشن که برگردونش به نحو حیثیت، به نحو قضیه حینیه. اگه این کار رو انجام بدن حرف علامه درسته، اگه اینجور نباشه حرف علامه با حرف بعدن خودش مشکل پیدا میکنه. حالا چرا علامه اینجور حرف زده نمیدونم، معلوم نیست. خب اما فرع دوم، فرع دوم مرحوم علامه بگم، آقای عربدو شما هم که دنبال بودید صفحه 64 از اسوار رو آدرس بزنید، جلد 1 و صفحه چند گفتم این
171 تا 188
اونجا رو هم بخونید، صفحه 171 و 173 هم بالخصوص نگاه بکنید. دیروز گفتی که حیثیت تقییدی که میگید شما، اینو کی گفته؟ آیه یزدان پناه به همون بیانی که دیروز گفتم فرمودن. آره اونجا نگاه کنید، مبانی و اصول عرفان نظری. آره دیگه 171 میشد دیگه، ما از صفحه 169 بحث حیثیت ها رو شروع میکنن، حیثیت تعلیلی رو میگن، بعد حیثیت تقییدی رو میگن، بعد حیثیت تقییدی رو توضیح میدن. این که گفتم پنچر شدم رو در صفحه 171 گفتن، بعد حیثیت اطلاقی، بعد حیثیت تقییدی رو به سه قسمت تقسیم میکنن، نفادی، شعنی و اندماجی. اینا رو نگاه کنید دیگه. یه آدرسم از کتاب اسوار دادم، یه آدرسم دیروز دادم، یادم نیست که کدوم صفحه بود. اسوار دیروز پیدا کردم، پیدا صفحه 112 بود. صفحه 112 هم اگر نگاه بکنید اونجا باز مرحوم ملا حاجی سبزواری توضیح میدن. پس الان ما سه تا آدرس دادیم، یک صفحه 64، صفحه 112 و اونم که از کتاب اصول فلسفه، اصول عرفان. فقط یه خودکار سیاه یا مداد اگه داری یه لحظه مداد من آدرس رو بخشید، من خودم یادم میره مثلا یه لحظه رو میرم خدمتتون دوباره، من باید بگردم اینا رو پیدا کنم. صد و هشتاد سه؟
بله صد و
هشتاد و هشت. خب این در رابطه با حیثیت تقییدی بود. البته باز من یه توضیحاتی بود اینجا میخواستم بگم که حقیقتا اونا رو دیگه ازش فاکتور گرفتم، چون ما متاسفانه سرعتمون کمه. حیثیت تقییدی و بعد حیثیت ها مختلف که خیلی هم زیادن، خیلی حرف داره، یعنی به عبارتی کل اسفاش فلسفه یه جوره متوقف بر حیثیت هاست.
بیشتره.
بله بله بیشتره، خود تقسیم بندی داره. من دیروز آوردم نمیدونم کجا گذاشتم الان، ولی نمیخوام وارد اون بحثا بشم. یه فرصتی پیدا شد آره باید مثلا نیا کنید کل حیثیت هم اینجاست، نیا کنید اینقدر حیثیت داری. آره بعد آره دیگه توضیحاتی داره که اگر یه فرصتی بود مفصل بحث میکنه. بله آره کلن فلسفه رو حیثیت خودم نمیتونم بخونم بذار حداقل من باید یه جوری برم پاک نویس کنم که اول خودم بشینم فکر کنم که مثلا باز بیام چی بهش میگن در موقعیت همون خطا رو بکشم که این چجور میشد مثلا چرا اینو نوشتم به چی میخوره بهش کدوم کردم. آره اون رو انشالله یه فرصتی بود آره یه فرصت دیگه شد باز این مقداری بحث میکنیم ولی وقت زیاد داره گرفته میشه. ما حداقل بعد روز یه صفحه بخونیم بعد بقیه‌اش رو بحث کنیم، اینجا بهتر نیست. روزای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه بعد از بحثمون بنده هستم. روزای سه‌شنبه و یک شنبه هم که نمیرسم دیگه میریم درس رای خب. و ثانیاً یعنی فرع دوم، فرع دوم میخواد بگه یه سری احکام هستند که برای ماهیت هستن، این احکام وجود با آنها متصف نمیشه. مثل چی؟ مثل کلیت و جزئیت، مثل جنسیت و نوعیت و فصلیت و عرضیت و اینها، مثل جوهریت و علاقه. یعنی احکام ماهیت وجود با آنها متصف نمیشود. بعد که این رو بیان میکنه دو سه فرض استفاده میکنه، فرض قشنگیه. فقط من متن رو بخونم بریم جلوتر. و ثانیا این رو باز مرحوم ملا صدرا، من این شواهد روبیه مونده شهرستان ندارم ولی شواهد روبیه اوائلش که نیا کنید، اوائلش که نه، صفحه اول که نه، آخر صفحه این آدرس همین مطلب اونجا گفته. ان الوجود لا یتصف به شیء من احکام الماهیه، وجود متصف یعنی حقیقت وجود ها، نه مفهوم وجود، حقیقت وجود. چرا گفتم وجود یعنی حقیقت وجود؟ چون آخرش میگه نعم مفهوم الوجود یقبل الصرف والاشتراک. ما با مفهوم کاری نداریم، با چی کار داریم بگید؟ با حقیقت، حقیقت وجود. لا یتصف به شیء من احکام الماهیه، خب مثل چی؟ کل کلیت و الجزئیه. کلیت یعنی قابلیت صدق بر کثیرین، جزئیت هم باز قابلیت صدق بر کثیرین. اما فرق بین جزئی و کلی چیه؟ جزئی کلی مقید، یعنی اون کلی اضافه است، جزئی اضافیه. ما در مفهومی هیچ مفهومی نداریم که تشخص داشته باشه. این رو اصول مظفر نمیدونم دیدید یا ندیدید بحث حروف رو که مطرح میکنه. مرحوم مظفر موقعی که میخواد بگه خب چرا وضع در حروف عام موضوع لهش خاص هست، میاد میگه که چون مفهوم حروف مفهوم جزئی هست و جزئی هم در خارج بی نهایته و تصور بی نهایت ممکن نیست، پس ما باید با یک وجهی که کلی باشه تصورش بکنیم. درسته؟ اونجا مرحوم علامه میگه، مرحوم مظفر اونجا میگه که مفهوم جزئی و وقت جزئی هم تشخص میگیره. دلیل دارم که تشخص میگیره و این میشه تناقض. مفهوم یعنی کلی، تشخص یعنی عدم کلی، اینا قابل جمع نیستن. پس مفهوم به ما و مفهوم کلیه، البته مفاهیم دائرهشون نسبت به هم سه و زیغ دارن، لذا این که میگیم جزئی هست نسبت به بالایی جزئی، اما نسبت پایینش خودش کلیه. درسته؟ خب پس مراد از این جزئی یعنی کلیه، چی؟ جزئی اضافی، نه جزئی حقیقی. و کل جنسی مانند جنسیت و نوعیت و فصلیت و عرضیت خاص و عام، که همون تقریبا چیزایی که از اینجا در میاد بیرون، همون بگید مفاهیم منطقی رو اینجا دارن میگن. ماهیت که متصف به مفاهیم منطقی میشود، وجود به اینها متصف نمیشود. که از این مفاهیم ماهوی جنسیت و نوعیت و فصلیت و عرض خاص و عرض عام از باب ایساغوجی هستن. ایساغوجی یعنی چی؟ یعنی کلیات خمس. درسته؟ خب کلیات خمس یادتون هست دیگه؟ کلیات خمس چند تا از آقا مست یادم رفته اسم را نمیدونم آقای کلیات خمس چند تا هست؟ خب و کل جوهریت و کمیت و کیفیه و سایر المقولات العرضیه. خب میفرماید به همچنین وجود متصف به جوهریت و به کمیت و کیفیت و سایر مقولات عرضی که هفت مقوله نسبی بودن به اینا هم متصف
نمیشه،
همه مقولات اولانی بود. فقط یه نکته داخل پرانتز باز بگم اینجا، فرق بین مقولات عشق و بین باب عیسی قوجی میدونی چیه؟
مقولات اولانی
یه فرق دیگه اونه که تو ذهن منه بگو. امتحانش خواهی دادی تا الان شما میری درست هم میگی ها، ولی دیگه نوشه هم میگه برای چی نه درست، من چون برای خودم پیش اومده. اونی که تو ذهنه، یعنی شما باید یه دوره برید، باید برید هند و این ذهن خانی ها میدید ریاضت میکشن یاد بگیر، بعد برید امتحانش خواهی بدی. اونی که تو ذهن منه
کلی یه چیز ذهنیه،
مفاهیمه اونم نیست که تو ذهن من، بذار با خودم بگم. آره کلیات خمس نسبی هن. یعنی اونی که یه جای میشه ذاتی یه جای میشه عرضی، اما مقولات عشقی هم نفسی هم. نفس شفا نگاه کن، مرحوم شیخ اونجا خیلی اصرار میکنه که این رو توضیح بده، که البته بحث منطقه ولی تو نفس شفا توضیح بده. خب پرانتز بستم. و ان هذه جميعا احکام طارئه على الماهیات من جهت صدقا و انطباقها على شيء. میفرماید همه اینها احکامی هستند که عارض بر ماهیت میشوند از جهت صدق این مفاهیم و انطباق این مفاهیم بر شیء، مانند صدق انسان و انطباقش بر زید و امر و الی آخر. که الان انسان چیه؟ نوعه، نوع بر افراد قابل صدقه. او من جهت اندراج شیء تحتها، درست خونده هم؟ شما بخونید اندراجه ها تحت شیء. خب آیه فیاضی اینجور تصحیح کردن که شما هم دارید میگید، یا اندراج این مفاهیم که گفتیم تحت شیء. مثالش آیه فیاضی میگه فقط یکیه، اون جزئیت داشتیم، جزئیت. جزئیت بس اندراجه، مانند اندراج افراد تحت انواع و انواع تحت اجناس. این شد بحث. فرق بین اندراج و انطباق رو میدونید چیه؟ انطباق یعنی صدق میکنه، اندراج یعنی زیرش قرار میگیره. فرقش هم اینه که در مقام اندراج ما دنبال ترتب اثریم. یعنی چی؟ این که میگم این زیل این مندرج شد، میخوام بگم اثر اون در این هویدا میشه. اما در بحث انطباق دنبال چی هستیم؟ صدق مفهومی هستیم. پس فرق میکنه اندراج با انطباق. دیگه اینا شو باید من فکر نکردم، شما فکر کنید.
در انطباق دنبال صدق
ترتب اثر هست، در انطباق بله صدق مفهومی، ولی در اندراج بحث ترتب اثر. تو بحث
اندراج نگاه بالایی داره، انطباق نگاه پایینی.
اندراج یعنی این زیر اون قرار گرفته، آره، و اون چیزی که در اونجا هست در این فرد باید ببینی شما. اما در انطباق تطبیق دو تا مفهوم بر همه، کجا خودشو خیلی نشون میده؟ تو بحث وجود ذهنی ان شاء الله میرسیم. والوجود الذي هو بذاته الحقیقت العینیه، الذي هو بذاته الحقیقت العینیه لا يقبل انطباقا على شيء ولا اندراجا تحت شيء ولا صدقا ولا حملا ولا ما يشابه هذا المعاني. میفرماید و حالا که وجود، وجودی که بذاتش یعنی حقیقتش در مقابل ماهیت حقیقت عینیه هست، خود وجود قبول نمی کند انطباق بر چیزی را. چرا قبول نمی کنه؟ چون انطباق یا مال جنس بود یا مال فصل یا فلان بود که هیچ کدوم از اینا در رابطه وجود صدق نمی کنه. و نه اندراج تحت چیزی را. چرا؟ چون اندراج بحث جزئیت و جزئیت در وجود صدق نمی کنه. ولا صدقن ولا حملن. چرا حمل نمیشه؟ چون هم کجاست؟ تو ذهنه و وجود به ذهن وارد نمیشه. ولا ما یشابه هذا المعانی. نعم، این نعم در واقع قرینه شد که ما اون وجود و حقیقت وجود بگیریم. نعم مفهوم الوجود یقبل الصدق، مفهوم صدق میکنه، میگیم این وجود از اون وجود، این وجود است. ولی اشتراک کسار مفاهیم.
ببخشید نظرت ما اینجا الان ایشون ارز کنم که اوکی فنهانده جمعیت احکام تاره از اون همه ماهیت بعد ارز کنم که اومد منجهت صدقه ها و انتباه ها را شدیه او منجهت اندراز را تحت شدیه یعنی این احکام خلاصه کلن منحصر در این دوتاست
بله دیگه هر چیزی
چه بخواد چه بین که بر ماهیت بار میشه
بله دیگه
یا از باب اندراز است یا از باب انتباه
است و هیچ کدوم از وجود ثبت نمی کنه بعد بخواد نتیجه بگیره نتیجه هاش قشنگ تره نتیجه هاش
بعد نظرت میخوام بعدش ایشون اومد گفت که الان بین این مثال هایی که ایشون زد مفاهیم نتیجه رو مردم شد کدوم هاشون از کام اندراز
گفتم
اندراز میشه کدوم هاشون بخواد
اون جزئیات شد اندراز جزئیات اندراج بود دیگه
کلن
نه همه نه
آفر میکنن
آره
یعنی تو ارزان مفاهیم معقولات ثانی منطقی هم
انتباق اندراج
داره انتباق تو ارزان که معقولات اولان بعضیشون انتباق و بعضیشون اندراج
اونجا بحث معقولات اولی مثل جنس یا مثل ناقش میگرم جنس نه جوهر یا مثلا عرض
کمیت
خدمت شما که عرض کنم اونجا مقام انتباق هست اما مقام اندراج هم صدق میکنه آره بله. مثلا خط مندره در تحت در
نوشم هست
بله هست آقای فیاضی برا اندراج نمیدونم چرا فقط جزئیات رو مثال زدن نگاه کنید شما
کلیت الان نه
دیگه نه اگه کلی باشه دیگه کلی اصلا نمیتونه بحث اندراج اگه شما
یعنی نگاه بالایی میکنیم این دیگه کلی حساب نمیشه
دقیقاً
درست اما خب نظرت ما اینجا یکی همین که گفت ولا صدق هم ولا هم نست صدق رو
برای کم و بحث انتباق بود دیگه
انتباق استفاده کرد بالا هم منجرد صدق هم و انتباق هم چی؟
اونم باز از سند باب تطبیق و صدق
انتباقه؟
بله بله چرا؟ چون ما محمول رو منطبق بر موضوع میکنیم یعنی حملش میکنیم اتحاد میکنیم بله متحدش میکنیم خب و من هنا یزهر نمیدونم بگم یا بذاریم برای جلسه بعد بماند دیگه و السلام علیکم و رحمت الله مشکلی نداشت بخوایم بگیم ولی خب باز فردا دوباره تکرارش کنیم بعد نیست بهانه باشه برای تکرار فردا موفق باشید شما
آه.